خیر ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی هستم. در جریان ساعتی که با هم هستیم تازه ترین رویدادها از افغانستان و جهان را میشنوید و نیمه دوم ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته که در این مجله از تازه ترین تحولات هنری و ادبی میشنوید. در گزارش های خبری خواهید شنید که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در مورد حوادث روز یکشنبه در افغانستان با همتای پاکستان تانی خود هنا ربانی کر سخن گفته است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما این ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم که منیژه دیو پیشکش میکند.
وزیر خارجه آمریکا دیروز در مورد حوادث اخیر در افغانستان با وزیر خارجه پاکستان بحث و گفتگو کرد. صدر اعظم استرالیا میگوید کشورش خروج نیروهایش را از افغانستان بیشتر از زمان پلان شده آغاز میکند و قرار است هند در این هفته یک راکت با توانایی حمل سرگلوله هسته‌ای دوربردش را آزمایش کند. سلام و صبح بخیر، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در مورد حوادث اخیر در افغانستان با همتای پاکستانی خود هنا ربانی کر بحث و گفتگو کرد. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است خانم کلینتون در تماس تلفنی با هنا ربانی در مورد حملات اخیر در کابل و ولایات افغانستان این را واضح ساخت که این مسئولیت مشترک آمریکا، پاکستان و افغانستان است که تندروان تروریست را سرکوب نماید. لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا و جنرال ماتین دمپسی لویدرسیز آن کشور گفتند معلومات استخباراتی را که قبل از حملات اخیر در کابل و نقاط دیگر افغانستان به دست آورده بودند نماینده آن بود که شبکه حقانی پلان حملات بزرگ را دارد. لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت حملات اخیر مخالفان حملات سمبولیک بود، پیشرفت تکتیکی را در بر نداشت و نیروهای افغان در برخورد با این حملات توانمندیشان را ثابت ساختند. در این حال لویدرسیز آمریکا گفته است در حال حاضر شواهد در دست نیست که نماینده این مسئله باشد که این حملات در پاکستان طرح‌ریزی شده بودند. صدر اعظم استرالیا میگوید کشورش خروج نیروهایش را از افغانستان پیشتر از زمان پلان شده آغاز میکند. جولیا گیلارد امروز گفت که انتظار میرود بسیاری از سربازان استرالیایی مستقر در افغانستان حدود یک سال پیش از جدول زمانی به کشورشان برگردند. احتمال میرود که اکثریت این سربازان تا پایان سال 2013 به استرالیا برگشت کنند. پیش از این استرالیا تصمیم گرفته بود تا نیروهایش را تا ختم سال 2014 از افغانستان بیرون کند. رئیس جمهور کرزی دیروز با یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل ملاقات کرد. گفته می شود که هیئت حزب اسلامی برای انجام مذاکرات صلح به کابل آمده است. در خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده دکتر غیرت بهیر که ریاست این هیئت را بر عهده دارد، طرح و پیشنهادات حزب اسلامی را در رابطه با صلح به رئیس جمهور کرزی ارائه کرد. در خبرنامه گفته شده که در این دیدار واضح شد که در ارتباط پیشنهادها و طرح حزب اسلامی در بسیاری موارد توافق نظر بین هر دو طرف موجود است. بر اساس گزارش ها از این قرار است آن کشور در این هفته یک راکت با توانایی حمل سرگلوله هسته‌ای دوربردش را آزمایش کند. این آزمایش هندوستان را در جمله کشورهای شامل می سازد که از تکنولوژی راکت های هسته‌ای بین قاره‌ای برخوردارند. بر اساس گزارش رسانه ها مقامات هند گفتند ساینسدانان آن کشور برای آزمایش راکت مسما به اجنی 5 با برد بیش از 5000 کیلومتر آمادگی می گیرند و این آزمایش از روز چهارشنبه تا جمعه صورت خواهد گرفت. گمان می رود تنها اعضای دائمی شورای امنیت و اسرائیل چون این راکت های دوربرد بین قاره ای با توان حمل سرگلوله هسته ای را دارا باشند. وزرای خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری های خلیج قرار است امروز در قطر با هم ملاقات کرده و درباره اختلافات سرحدی میان ایران و امارات متحده عرب با هم صحبت کنند. ایران و امارات متحده عرب هر دو ادعای مالکیت 3 جزیره را در جنوب خلیج دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هفته گذشته به یکی از این جزایر سفر کرد و گفت اسناد تاریخی ثابت ساختند که خلیج فارس ملکیت فارس است. این کار احمدی نژاد امارات متحده عرب را خیلی خشمگین ساخت. حکومت این کشور سفیر خود از تهران را فراخواند و همچنان سفیر ایران را احضار کرد. امارات متحده عرب این موضوع را در سازمان ملل متحد نیز مطرح کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه به کشورهای عربی واقع در خلیج هشدار داد و گفت اگر آنها با احتیاط عمل نکنند وضعیت خیلی پیچیده خواهد شد. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید این مسئولیت حکومت سوریه است تا ناظران این سازمان را بگذارد به هر طرف آزادانه بروند. این ناظران سرگرم نظارت از روند آتش‌بس شکننده در داخل سوریه اند. بان کی مون منشی سازمان ملل متحد این آتش‌بس را شکننده خواند، اما تاکید کرد که مهم است آتش‌بس حفظ شود تا گفتگوهای سیاسی به طور همه‌جانبه صورت گیرند. آقای مون گفت که گروه اپوزیسیون هم باید در این زمینه همکاری کامل کند. یک گروه 6 نفری ناظران سازمان ملل متحد به روز یکشنبه وارد دمشق شد. گزارش ها می رسانند از پنجشنبه به این سو که آتش بس در این کشور آغاز شده، خشونت ها تا حد زیادی کاهش یافته، اما درگیری های پراگنده وجود دارند. شورای امنیت ملل متحد دیروز با الفاظ شدید آزمایش ناکام یک راکت توسط کوریای شمالی را تقبیه کرد. این شورا در یک اعلامیه که با اکثریت مطلق تصویب شد خواهان تشدید تحریمات موجود بر کوریای شمالی شده و هشدار داد در صورت تکرار چنین یک آزمایش راکتی توسط کوریای شمالی اقدامات جدید علیه آن کشور اتخاذ خواهد شد. شورای امنیت ملل متحد همچنان گفت آزمایش راکت توسط کوریای شمالی به روز جمعه تخطی جدی از مقررات ملل متحد و هم تهدید جدی برای امنیت آسیا بوده است. و هیئت مدیره بانک جهانی دیروز جیم یونگ کیم آمریکایی و کوریایی الاصل را به حیث رئیس جدید این نهاد مالی تعیین نمود. کیم 52 ساله که دکتر است در مقابل وزیر مالی نایجیریا برنده شد که وی نیز کاندید این کرسی بود. وزیر مالی نایجیریا خانم نگوزی اوکونجو ایویلا قبل از آنکه کیم به حیث برنده این کرسی اعلان شود گفت انتخاب رئیس بانک جهانی بر اساس شایستگی نه، بلکه بر اساس مصلحت سیاسی صورت می‌گیرد و فرد را که آمریکا کاندید کرده باشد برنده خواهد شد. ریاست بانک جهانی را بعد از تأسیس این نهاد در سال 1944 به این طرف اغلب آمریکایی‌ها داشتند. در جریان برنامه امید مرزبان را همراهی کنید.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها میشنوید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهد که ممکن است گروه حقانی در عقب حملات روز یکشنبه در کابل بوده باشد. وزیر خارجه آمریکا درباره همین حملات با همتای پاکستانیش در یک تماس تلفنی صحبت کرد. در پهلوی گزارش‌ها مطالب دیگر از پیروزی تیم فوتبال جوانان افغانستان در مسابقات هم می‌شنویم که میان افغانستان، پاکستان و تاجیکستان برگزار شده بود. برنامه مجله فرهنگی هم در نیمه دوم ساعت جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. ساعت دقیقاً 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا و جنرال مارتین دمپسی لوی درستیزیان کشور گفتند معلومات استخباراتی را که قبل از حملات اخیر در کابل و نقاط دیگر افغانستان به دست آورده بودند نمایانگر آن است که شبکه حقانی پلان حملات بزرگی را داشت. لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا روز به خبرنگاران گفت حملات اخیر مخالفین دولت افغانستان حملات سمبولیک بودند، پیشرفت تاکتیکی را در بر نداشتند و نیروهای افغان در برخورد با این حملات توانمندیشان را ثابت ساختند. جزئیات بیشتر را از زرغون منگل میشنوید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید قبل از حملات اخیر در کابل و شهرهای دیگر افغانستان، آنها معلومات استخباراتی را دریافته بودند که نماینگر پلان شبکه حقانی برای انجام حملات بازارگ بود. لیگان پنیدا وزیر دفاع آمریکا همچنان مقابله نیروهای افغان با این حملات را ستایش نموده، افزود این حملات مخالفین کدام پیشرفت تکتیکی را در بر نداشت.
There were no tactical gains here. These are isolated attacks that are done for symbolic purposes.
این هیچ دستاورد تکتیکی را در بر نداشت. این حملات برای اهداف سمبولیک انجام شدند. آنها از سال گذشته به این طرف توانایی گرفتن مناطق و هم توانایی حملات تنظیم شده را از دست دادند. آژانس خبری فرانسه از قبل لیگان پنیتا نوشته که میگوید طالبان نتوانستند مناطقی را دوباره به دست آورند که سال گذشته از قبضه آنان برآمده بود. وزیر دفاع آمریکا گفت استراتژی جنگی آمریکا در افغانستان با موفقیت به پیش می رود. آقای پنیتا همچنان گفت بعد از توافقات اخیر بین حکومت افغانستان و آمریکا در مورد عملیات خاص و دستگیری ها روابط میان دو کشور به سمت خوب روان است.
With the two MOUs that we signed on detention operations and special operations.
به باور من این روابط بعد از امضای توافقنامه ها در مورد عملیات خاص و توقیف ها به سمت درست می رود. همچنان برای امضای پیمان همکاری های استراتژیک در حال پیش رفتیم.
Partnership agreement as well.
در این حال لوید رسیز نیروهای موصله آمریکا جنرال مارتین دمسی به خبرنگاران گفت با آنکه معلومات استخباراتی نماینگر مسئولیت شبکه حقانی در این حملات می باشد ولی در حال حاضر شواهد را در دست ندارند که نماینگر این موضوع باشد که این حملات در پاکستان طرح‌ریزی شده بودند.
از اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا و جنرال مارتین دیمسی لوید رستیز ایالات متحده آمریکا شنیدید که در رابطه به حملات روز یکشنبه در کابل سخن گفتند. درباره همین حملات وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون نیز با همتای پاکستانیش هنا ربانی کر سخن گفته است. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است خانم کلینتون در تماس تلفنی با هنا ربانی کر در مورد حملات اخیر در کابل و ولایت افغانستان این نکته را واضح ساخته که آمریکا، پاکستان و افغانستان مسئولیت دارند تا تندروان تروریست را سرکوب کنند. جزئیات موضوع را از زرغون منگل میشنوید.
وزارت خارجه آمریکا میگوید هیلری کلینتون وزیر خارجه آن کشور با همتای پاکستانی خود در یک تماس تلفنی گفت واشنگتن، اسلام آباد و کابل باید اقدامات جدی و مشترکی را برای جلوگیری از اعمال تروریستی اتخاذ کنند. ویکتوریا نیولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت خانم کلینتون با هنا ربانی در مورد حملات اخیر در کابل و ولایات افغانستان این را واضح ساخت که این مسئولیت مشترک آمریکا، پاکستان و افغانستان است که تندروان تروریست را سرکوب کنند. قبل از این خانم کلینتون از نحوه برخورد نیروهای افغان به این حملات ستایش کرده بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس دیروز کابینه از استخبارات ناتو و افغان انتقاد کرد که نتوانستند جلو حملات اخیر در کابل، ننگرهار و لوگر را بگیرند. در این حال طالبان موصله با آژانس خبری رویترز گفتند 30 جنگجوی غیر عادیشان از دیر به این سو برای چنین حملات تمرین کرده بودند و برای دستیابی به مواد انفجاری و اسلحه از داخل به آنها کمک شده است. کارشناسان هم به این باورند که به غیر از همکاری از داخل انجام چنین حملات کار مشکل است. نورالحق علومی کارشناس امور نظامی افغان در مورد چنین میگوید.
در صورتی که همکاری از بین نیروهایی که مربوط به دولت افغانستان است، چی در داخل حکومت و چی در داخل نیروهای امنیتی، اگر چنین زمینها را برشان فراهم نمی کرد، مقادیر بزرگ اسلحه و مهمات در جوار ارگ ریاست جمهوری، در جوار شورای ملی، در جوار قرارگاه بزرگ قوتها در پلوچرخی نمی رسید.
ارگانهای امنیتی می گویند مسئولیت حملات اخیر در افغانستان را شبکه حقانی به عهده دارد. وزیر داخله افغانستان بسم الله محمدی گفته است در این درگیری ها که بیش از 20 ساعت دوام کرد 51 نفر کشته شدند که 36 تن آنها حمله کنندگان، 8 نفر نیروی امنیتی افغان و 3 تن آنها افراد ملکی بودند.
زرغون منگل گزارش می‌داد در رابطه با اینکه هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در مورد حوادث روز یکشنبه در افغانستان با همتای پاکستانی خود هنا روانی کر سخن گفت. پس از این حملات اکنون ولسی جرگه افغانستان از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در روند مصالحه با مخالفان مسلحش تجدید نظر کند. جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه با بحث روی حملات زنجیره‌ای روز یکشنبه طالبان مسلح به کابل و 3 ولایت دیگر اختصاص داشت. با گفته رئیس ولسی جرگه مخالفان حکومت با انجام حملات بر شورای ملی ثابت ساختند که خواهان صلح نیستند، اما برخی از آگاهان میگویند ولسی جرگه باید خود در خصوص روند مصالحه طرح را پیشنهاد کند. سعید فتح محمد بها از کابل.
بعد دنبال حملات زنجیره‌ای روز یکشنبه مخالفان مسلح در 4 ولایت افغانستان، ولسی جرگه این کشور خواهان تجدید نظر در روند مصالحه با مخالفان شده است. در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس، نماینده های مردم بحث های جدی در رابطه به حملات گروهی طالبان مسلح در کابل به شمول مقر شورای ملی و ولایت های لوگر، پکتیا و ننگرهار داشتند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه میگوید مخالفان مسلح با اجرای این حملات یک بار دیگر نشان دادند که آشتی ناپذیرند.
واقعا حملات دیروز دشمن یک بار دیگه به اثبات رساند که اینها اصلا آشتی ناپذیر هستند. به هدف ای که خانه ملت به هدف گرفتند، در حالی که خانه ملت نمایندگان مردم افغانستان هست، در واقع بیانگر ای است که ملت افغانستان در هدف دشمن قرار دارد. پس به این اساس لازم است که دولت در کل در مورد مصالحه تجدید نظر بکنه.
یکی از اهداف این حملات ساختمان شورای ملی در کابل بود که حدود 20 ساعت از سوی مخالفان مسلح از یک منزل نیمکاره مورد تیراندازی قرار گرفت. اعضای ولسی جرگه افغانستان این خواست را در حال مطرح کردند که کمتر از 50 تن از وکلا در جلسه عمومی روز دوشنبه حضور داشتند. تاکنون مشران جرگه افغانستان در رابطه با حملات روز یکشنبه مخالفان مسلح بر ساختمان شورای ملی عکس العمل نشان نداده است. در این حال برخی از آگاهان امور سیاسی به این باورند که اگر ولسی جرگه خواهان تجدید نظر در روند مصالحه است، پس خود باید طرح را در این زمینه پیشنهاد کند. دکتر کبیر رنجبر یکی از این آگاهان:
اصلا وکلای مردم افغانستان باید یک طرح پیشنهاد اینی داشتن، یا حداقل سلمی فکر میکردن که چیزی که دولت میخواهد و او به هدف نمیرسد جاگوزی نیست، کدام طرح را باید دولت و حکومت مطرح کنند. این موضوع گنگ است. از طرف دیگه خود حکومت هم کدام استراتژی مشخصی که ما از او آگاهی داشته باشیم با کمال تاسف در ارتباط به رسیدن به مصالحه ندارد.
با آنکه حکومت افغانستان تاکنون در رابطه با این خواست ولسی جرگه عکس العمل نشان نداده، اما در گذشته همواره روی پیشبرد گفتگوهای صلح تاکید کرده است. حکومت افغانستان از چند سال به این طرف تلاش دارد مخالفان مسلح را وادار سازد تا از جنگ دست کشیده و حاضر به مذاکره گردند، اما تا اکنون این تلاش ها به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که یک هیئت 5 نفری حزب اسلامی افغانستان بر رهبری گلبدین حکمتیار به کابل آمده تا با حکومت افغانستان مذاکرات صلح را انجام دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و اکنون سر میزنیم به صفحات پلیس زنان افغانستان و میبینیم که آنها چه مشکلاتی دارند. در رابطه با مشکلات آنان، منیژه دیوه با یکی از زنان مأمور پلیس صحبت کرده.
پس از سقوط رژیم طالبان، شماره از زنان و دختران در افغانستان علاقمند کار کردن در صفوف پلیس این کشور شدند. یکی از این دختران زهره دولت زی است. زهره 25 سال دارد و از 4 سال به این سو به حیث پلیس در وزارت داخلی افغانستان کار می کند. از زهره که در ریاست جندر و حقوق بشر و اطفال وزارت داخله مصروف کار است، پرسیدم که چی وقت علاقمند شد تا به عنوان پلیس در وزارت داخله کار کند.
ما چون در یک فامیل پرورش یافتیم که پدر ما پلیس هست، از زمان کودکی ما زمان که یونیفرم پدر ما می دیدم و در رسانه ها امی مسائل تشریفاتی رسم گذاشت اینا رو که می دیدم علاقمند شده بودم.
وقتی که مسئله را در خانه مطرح کردی که می خواهیم پلیس شوم، با مخالفت روبرو نشدی؟
خوشبختانه نه. زمانی که من این مسئله را مطرح کردم در خانواده که من می خواهیم پلیس شوم، یعنی یک عکس العمل منفی نبوده، بلکه استقبال بسیار گرم صورت گرفته.
زهره همه روزه صبح وقت با پوشیدن لباس پلیس خانه را ترک می کند و به سوی دفتر کارش می رود. ممکن در آن روز اتفاقی بیفتد که زهره مجبور به مقابله با آن روی داد باشد. اما خانم دولتزی می گوید که پوشیدن لباس پلیس برای وی جرأت مقابله با هر نوع حادثه را می دهد.
زمانی که انسان این یونیفرم را می پوشه، این یونیفرم خودش یک روحیه قوی را بر انسان می ده. یعنی انسان را تو وادار می سازه که تو قوی هستی، تو می توانی حمایت از وطنت و دفاع از وطنت بکنی. وقتی که من یونیفرم پلیس می پوشم، بسیار به خود افتخار می کنم، چون قانون به هر کس اجازه نمی ده که این یونیفرم را بتنش بکنه. و اولین باری که من یونیفرم را پوشیده بودم، فکر می کردم به آرزوی بسیار دیرینه که دارم رسیدیم.
زهره قد و قامت بلند دارد و وقت لباس پلیس بتن می کند زیباییش بیشتر می شود. اما در جامعه سنتی مثل افغانستان، آیا پلیس شدن برای یک زن کار ساده است؟ آیا یک زن پلیس وظایفی را که یک مرد پلیس اجرا می کند انجام داده می تواند؟ گذشته از این پرسش ها، یک زن پلیس با چی مشکلاتی روبروست؟ زهره به این سوالات پاسخ داده است.
خانمایی که در صفوف پلیس وظیفه میکنن، اونا هم تا حدی را مشکلات، یعنی ما انکار نمیکنیم 100% اونا مشکل ندارن، مشکل طبعا دارن. بعضی ها هستن که ترفیعاتشان اجرا نمیشه، بعضی ها هستن که وسایل برای رفت و برگشت ندارن، پلیسای خانم هستن که محل بر بود و باش ندارن. مرد پلیس هم فعلا در جامعه با مشکلات مواجه هست. جامعه ما هنوز یعنی تا حد افکار و مفکورشون رشد نکردن که یک خانم را من حیث یک انسانی که خودشان هستن من حیث او قبول بکنن.
در افغانستان گاهی اوقات زنان با مشکلات برمی خورند که مجبور به ترک وظیفه می شوند. ازدواج، تولد نوزاد، رسم و رواجهای مختلف میان خانواده ها از عواملی هستند که در برخی موارد زنان را وامی دارند تا مسلکشان را رها کنند و یا مسلکی را انتخاب کنند که اجرای آن زمان اندکی را در بر می گیرد. اما زهره دولتزی به این امر معتقد نیست. در این موارد از زهره سوال کردم، اگر گاه کسی از پیشت بخواید که مسلک رها کو و او عزیزترین کست باشه، میتونی مسلک رها کنی؟
آدم زمان او مسلک را انتخاب کرد، وقتی میتونه که به هدف خود برسه که امو اطرافیان آدم امروی آدم هم نظر باشه، موافق باشه. و در صورت که اگر این خواهش از من صورت بگیره، من به هیچ عنوان شاید مسلک را ترک نکنم.
یعنی مسلک تا دوست داری نسبت به خانواده؟
خب شاید یعنی شاید فامیل یا خانواده ام را هم ترک نکنم، به یک نحوه اونا را ذهنشون را روشن بسازم که یک پلیس خانم هم ضرورت است.
زهره دولتزی حالا در یکی از پوهنتون‌ها در کابل در رشته حقوق تحصیل می‌کند. او آموزش‌های کوتاه‌مدت مسلکی را در بخش پلیس فرا گرفته است. گفته می‌شود پلیس شدن در افغانستان نیاز به صحت خوب و قد و قامت بلند دارد، اما به خاطر کمبود پلیس زن در این کشور، زنان از این امر مستثناند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. اکنون هم از پیروزی تیم فوتبال نوجوانان افغانستان می شنویم که در مسابقات در پاکستان توانست مقام اول را به دست آورد. در این مورد در مصاحبه تلفنی جزئیات را از همایون علی، معاون از همایون علی نماینده ورزشی افغانستان در اسلام آباد پرسیدم.
فاینال مسابقه بود که تقریبا 4 روز این مسابقه دوام کرد و این مسابقه بین تیم های پاکستان که البته دو تیمش، تیم A یعنی که پاکستان و تیم B مربوط به اسلام آباد بود و تیم تاجکستان هم دو گروپ بود که مثلا موفقه تقریبا که بازی های بسیار خوبه و بازیکنان افغانستان بسیار خوب درخ شیدن که به اون ما تقریبا به حساب پوینت بود، یک فستیوال بود و این فستیوال قسمه بود که در این ما همو پوینت های حساب می شد که ما فقط هیچ باکس یک باکس نداشتیم و دو مساوی داشتیم و 4 برد داشتیم. این از فاینال مسابقات 16 پوینت یعنی که ما داشتیم، بازم در سرحد جدول قرار داشتیم که ما یک افتخار بسیار بزرگه.
آخرین بازی افغانستان با کدام تیم بود و نتیجهش چطور شد؟
آخرین تیم دیروز با تاجیکستان بود و که ما با اون با مساوی قرار گرفتیم، صفر مقابل صفر.
تیم افغانستان حالا میخواد دوباره به افغانستان برگرده یا برنامه دیگه پیش رو داره در پاکستان؟
انشالله که اینا امروز دوباره پس برگشتن به طرف افغانستان. و دیروز ما از طرف سفارت دولت اسلامی افغانستان اینجا از طرف سفارت اینا رسما دعوت کرده بودن و یک توافق که از طرف سفارت جمهوری افغانستان برای اینا در نظر گرفته بشن، بعد از ختم مسابقه اینا رو رسما دعوت کرده بودن و با امید یک عکسای یادگاری هم به سفارت گرفتن و اینکه شما از خود سفارت دولت اسلامی افغانستان هم هزار سپاس و تشکری میکنم که ورزشکارای ما را مورد نوازش قرار دادن و همو جوانایی که خوب درخشیده بودن، مثل که امید حیدری گولای بسیار خوب زده بودن، مرتضی و باقی بازیکنایی که بسیار خوب درخشیده بودن از طرف سفارت مورد نوازش قرار گرفتن.
بله، و در مسابقات شما گفتین کشورهای دیگه تیمای ملی خردسالایشان اشتراک کرده بودن یا کلاب‌های شخصی؟
بله، تیمای ملیشان، نه خیر، تیمای ملیشان بود از پاکستان هم که تیم هیش بود، تیم ملیش بود و دیگه تیم اسلام آباد پاکستانش بود و از تاجیکستان هم تیم ملیش بود. واقعا تیمای بسیار قوی خوب، ولی خوشبختانه که بازم افغانستان قهرمان آمد.
گفته شنیده بود با همایون علی، نماینده ورزشی افغانستان در پاکستان. از وی شنیدید که تیم فوتبال زیر سن 14 سال افغانستان در تورنمنتی که در آن پاکستان و تاجیکستان هم شرکت داشت، مقام قهرمانی را به دست آورد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بله، در میان این پیام ها عبدالبشیر از آقچه می نویسه که امضای سند استراتژیک به نفع افغانستان است، زیرا جنگ داخلی دست درازی بی‌شرمانه کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان در افغانستان دیده می شود. بشیر از جوزجان می نویسه که معارف ستون اساسی یک کشور است. از برادرانی که می خواهند مکتب را بسوزانند خواهش می کنیم که به تحریک دشمنان فریب نخورند. و محبوب از ولسوالی دهنه غوری از قریه عزیزان بابا امروز ساعت می نویسه که امروز ساعت 3 قبل از ظهر سیلاب آمده و تمام مواشی من را از بین برده، از دولت می خواهیم که برای ما کمک های عاجل برسانه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و اکنون هم مجله فرهنگی با ملیحه احراری.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
درباره چی می نویسی؟ این سؤال را دختره از پدرش پرسید. پدر پاسخ داد: درباره تو دخترم، اما مهمتر از آن چی می نویسم پنسل است که با آن می نویسم. می خواهم وقت بزرگ شدی مانند این پنسل باشی. دختر به پنسل نگاه کرد و چیزی خاصی در آن ندید و گفت: این هم مانند پنسل های دیگر است که دیدم. پدر گفت: بستگی دارد به این که چگونه با آن نگاه میکنی. در این پنسل 5 صفت است. اگر آن را به دست بیاوری برای تمام عمرت به آرامش میرسی. پدر گفت: صفت اول پنسل این است که میتوانی کارهای بزرگ کنی، اما هرگز نباید فراموش کنی دست وجود دارد که تو را هدایت میکند. نام این دست خداست و باید همیشه در مسیر اراده اش حرکت کنی. صفت دوم پنسل این است که باید گاهی از آن چی می نویسی دست بکشی و از پنسل تراش استفاده کنی. این باعث می شود که پنسل کم رنج بکشد، اما آخر نکشتیستر می شود. پس بدان که باید رنج ها را تحمل کرد، چرا که این رنج ها باعث می شود انسان بهتری شوی. صفت سوم پنسل، پنسل همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پنسل پاک استفاده کنی. بدان تصحیح یک کار خطا کار بد نیست، در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری مهم است. صفت چهارم پنسل، چوب یا شکل خارجی پنسل مهم نیست، زغال اهمیت دارد که داخل چوب است. پس همیشه مراقب باش که در درونت چی خبر است. و صفت پنجم، پنسل همیشه اثر از خود به جا می‌گذارد. بدان هر کار در زندگیت می‌کنی رد از تو به جای می‌ماند. پس سعی کن نسبت به هر چیز هوشیار باشی و بدان چی می‌کنی. با سلام گرم، ملیه اراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با موضوعات جالبه که برای شما گرد آورده ایم. پروگرام هفت‌چرخ عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید و اما اینک توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان که ستار فروغ پیشکش میکند.
با دنبال گزارش‌های در مورد استخدام غیرقانونی برخی از اتباع ایران و پاکستان در تعداد از شبکه‌های تلویزیونی در افغانستان، نگرانی‌ها در مورد ارتباط شماره از رسانه‌های افغانی با همسایه‌های این کشور افزایش یافته است. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که شماره از اتباعی خارجی به شمول ایرانیان و پاکستانی ها بدون داشتن جواز کار در تعداد از تلویزیون های خصوصی افغانستان کار میکنند. در همین حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان هم تایید میکند که برخی از رسانه ها در این کشور برخلاف منافع ملی افغانستان برای همسایه ها کار می نمایند. قرار است در آینده نزدیک نمایشگاه 231 قلم آثار تاریخی افغانستان در ناروی را اندازی شود. عمر خان مسعودی، رئیس عمومی موزیم های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که این آثار تاریخی شامل چهار حوزه باستانی، تپه فلول، آی خانم، طلاتپه و حوزه بگرام می شود. آقای مسعودی افزود این اثرهای تاریخی افغانستان در روزهای نزدیک از سویدن به ناروی انتقال داده شده و در آن کشور برای مدت 4 ماه به نمایش گذاشته خواهد شد.
این نمایشگاه در قسمت معرفی فرهنگ باستانی افغانستان و ارزش‌های هنری و تاریخی آثار تاریخی افغانستان بسیار ارزش است و ممکن برای 4 ماه در اونجا به نمایش گذاشته شد و بعد از به کشور دیگه به اساس پروتکل جداگانه ارسال خواهد شد.
آقای مسعودی افزود که پیش از این نمایشگاه این آثار تاریخی افغانستان در انگلستان و سویدن راه اندازی شده بود. و سیمینار تحت عنوان عرفان اسلامی و مولانا در شهر هرات را اندازی گردید. سید محمد رفیق گیلانی، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت در این سیمینار که برای 2 روز برگزار شده بود، ده ها تن از شخصیت های علمی و فرهنگی اشتراک کرده بودند.
نتیجه سیمینار این بود که شخصیت مولانا جلال الدین بلخی که یک شخصیت جهانی و جهان شمول است، دوباره تبارز پیدا کرد راجع به اهداف و مرام از او، که چی اهدافی دنبال میکرد و چی مرامی داشت و شخصیت عرفانی از او بخصوص.
رئیس جمهور افغانستان در پیامش که در این سمینار خوانده شد، مولانا را بزرگترین شخصیت عرفانی توصیف کرده و راه اندازی این سمینار را در معرفی هرچه بیشتر مولانا گام ارزنده خوانده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. See skies of blue. What a wonderful world. What a wonderful world.
چه دنیای دلپذیره. آهنگ به صدای لوی آرمسترانگ، یکی از نوازندگان معروف موسیقی غربی را میشنوید با ترجمه‌یان از حشمت امید. به درختان سبز نگاه می کنم و به گلهایی که می شکفند برای من و برای تو. با خود می اندیشم چه دنیای دلپذیره. با آسمان آبی می نگرم و به ابرپاره ها روشنایی دلانگیز روز را می بینم و تاریکی شبهای خوب را. با خود می اندیشم چه دنیای دلپذیره. با رنگین کمان می نگرم و با رنگ هایش که بر چهره آدم ها اثر می گذارد. دلبستگان را می بینم که دستان هم دیگر را می فشارند، حال هم دیگر را می پرسند و از تای دل می گویند دوستت دارم. گریه کودکان را می شنوم و می نگرم که آنها بزرگ می شوند، می روند تا بیاموزند بیشتر از آن چی من تجربه کردم. و با خود می اندیشم چه دنیای دلپذیره. لوی آرمسترانگ در آغاز سده 2000 به دنیا آمد، موسیقیدانی که تأثیر زیادی در موسیقی مخصوصا موسیقی جاز به جا گذاشت و او امروز در رده بزرگان هنر جایگاهی ویژه‌ای دارد. لوی آرمسترانگ ظاهراً در ایام نوجوانی در محل زندگی خود با تفنگچه اقدام به فیر هوایی می کند و بعد از آن پلیس با ساختن دوسیه او را به پرورشگاه پسرانه در نیو اورلیانز، جایی که موسیقی جاز در آنجا تولد شده بود، تبعید می کند. این اتفاق برای لوئیس و دنیای موسیقی بسیار خوشایند بود، چرا که او شانس آشنایی با شخص به نام پیتر دیویس، معلم موسیقی را پیدا می کند و از او آواز خواندن و نواختن ترومپت را می آموزد. لوی آرمسترانگ در ابتدای زندگی آدم فقیری بود و از رای خواندن ترانه در جاده و امید به دست آوردن چند سکه زندگی روزمره خود را می گذراند. در 14 سالگی از پرورشگاه پسران آزاد می شود و به هر کار آبرومندانه دست می زند تا بتواند مصرف زندگی خود را تهیه کند. لوئیس این شانس را داشت که شبها به بارهای موسیقی جاز برود و با این سبک موسیقی آشنا شود. در 17 سالگی به قدر در نواختن ترومپت مهارت پیدا کرد که اغلب گروه های جاز خواهان همکاری با او شدند. از حدود سال 1920 تحت عنوان یک ستاره سرشناس موسیقی جاز مطرح شد و برای خود گروهی به نام هات 5 ساخت که بعدها به هات 7 تبدیل شد. علاوه بر نواختن ترومپت به دلیل داشتن تکتیک بالا در خوانندگی، به عنوان یکی از بنیانگذاران خوانندگی سبک جاز شناخته شد.
ترانه بسیار زیبای What a Wonderful World یا چه دنیای دلپذیری را که می شنوید از این هنرمند امریکایی برای مدت ها در رده بهترین ترانه های جدول بیلبورد قرار داشت و تا حالا بسیاری از خوانندگان موسیقی آن را بازخوانی کردند. لوی آرمسترانگ در سال 1971 یعنی حدود 50 سال قبل بر اثر بیماری قلبی از دنیا رفت و در تشییع جنازه وی بیشتر از 20,000 نفر شرکت کرده بودند. تاریخ موسیقی جاز تا کنون موسیقیدان به این توانایی در دنیا به خود ندیده است.
Skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، شما می دانید که صدها نوخطی که در دنیا برای رفع مشکل و ارائه مسائل گوناگون در بین انسانها رایج است، بیشترینه انکشاف چند خط مشهور است که از 4000 سال پیش از امروز برای نوشتن زبان آدمی به کار می رفت. دانشمندان عامل اساسی و ضرورت ایجاد خط را فراهم آوری سهولت برای تجارت دانستند و هم ماندگارسازی قصه ها و حکایات و گفتمان مفید از زبان بزرگان که رفته رفته ابزار خط خود تجارت بزرگی در بین انسان ها ایجاد کرد و خصوص صفحه‌ای که در آن خط نوشته می شد که امروزه کاغذ آخرین پیشرفت این صفحات است که با انکشاف تکنولوژی مدرن کامپیوتر و ایجاد سیستم های تازه و بالاتر از ورد، نگارش روی کاغذ را نیز کم اهمیت جلوه داده است. مسئله دیگر این که ایجاد خط نه تنها سبب دگرگونی ها و ایجاد فرهنگ های تازه در بین انسان ها شد، بلکه زمینه ثبت و انتقال اندیشه انسان به آیندگان نیز شده است. اگر مسئله را در جغرافیای افغانستان امروزی به بررسی بگیریم، سنگ نوشته های کشف شده در نقاط مختلف به خصوص مغاره های شهر بامیان و تصویرهای خنیاگران بر سقف های خنگبوت و سرخبوت بیانگر وجود هنر خط و نقاشی در بین باشندگان این سرزمین بوده است. خط فارسی دری و پیوند آن با خط عربی بعد از ظهور اسلام در این سرزمین ترویج اساسی یافت و حسن خط و ایجاد گونگون اشکال آن به ترغیب شماری از حاکمان با سواد رواج گسترده‌ای پیدا کرد. یکی از حامیان خط خوش، یحیی ابن خالد برمک، یکی از وزرای دربار عباسی است که به تشویق وی ابوالعباس ابن ابوالخالد الحول خطات دربار مأمون الرشید در 212 هجری قمری قواعدی برای انواع خط عربی به خصوص کوفی را وضع نمود و اوج ترویج این خط در دوران شاهرخ میرزا در هرات با ظهور خطاطان مشهور چون میر علی کاتب و سایر خوشنویسان دوره‌های بعدی برجسته می نماید. مولانا عبدالرحمن جامی در قطعه خطهای مروج آن زمان را چنین یاد نمودند: کاتبان را هفت خط باشد به طور مختلف، سلس و ریحان و محقق، نسخ و توقیع و رقا. بعد از آن تعلیق آن خط است کش اهلی عجم، از خط توقیع استنباط کردن اختراع. خط فارسی دری که تفاوت کمی با خط عربی داشته و به سبب سادگی تا امروز طرفداران خود را دارد نستعلیق است. این خط در دوران تیموریان رواج یافت و در نوشتن کتاب ها، دیوان اشعار رساله ها و فرامین شاهان خیلی مناسب دانسته شد، تا امروز به همان شیوه ادامه دارد. مرحوم پوهان عبدالحی حبیبی، مورخ و نویسنده برجسته افغان، با نوشتن کتاب تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان گام اساسی و ارزشمندی را در راستای خطشناسی و پیشینه تاریخی آن گذاشت و بسا زوایای تاریخ کتیبه های قبل تاریخ و چگونگی پیدایش خطهای تاریخی و ریشه های باستانی آن و صورت رواج آنها را در افغانستان قدیم به تفصیل مورد بحث قرار داد. در این کتاب توجه بیشتر و کنجکاوی های معطوف گردیده است که خاک کنونی افغانستان، سرزمین آریانا و خراسان را در بر می گیرد. دکتر حشمت حسینی که یکی از بازمانده های سلسله خاندان خطات سده های اخیر است در مقاله می نویسد: بعد از دوره تیموریان هرات توجه به خط در کشور تا دوره احمدشاه ابدالی کمرنگ بوده و اما نواده های وی به خط و هنر خطاطی علاقه گرفتند و ظهور یک استاد مسلم خط به نام میر عبدالرحمن حسینی هیروی که استاد شهزادگان سدوزهی بود خط نستعلیق را دوباره جان تازهی بخشید. با ارائه این مقدمه کوتاه در مورد تاریخ خط از سلسله خطاطان سده اخیر، حیات سید داوود حسینی را به بررسی می گیریم. دکتر حشمت حسینی یکی از نواده های استاد داوود الحسینی در مورد جد خود می نویسد: استاد سید داوود الحسینی شاعر و محقق از پرکارترین استادان هنرمند و سرآمدان هنر خط در قرن 14 هجری بوده است. داوود حسینی به روز دوشنبه 12 اسد 1276 هجری شمسی برابر با 2 اگست 1897 میلادی در دهکده تپه که قصر دارلمان کابل در همان محل بنا یافته است چشم به جهان گشود. داوود حسینی افزون بر خدمات علمی، هنری و اداری و تدریس در فاکولته های ادبیات و حقوق پوهنتون کابل، در دوره های 12 و 13 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور در مجلس اعیان با مشران جرگه مشغول کار بود. بعد از آن به حیث مشاور فرهنگی و مصاحب ظاهرشاه مقرر گردید که تا به هنگام کودتای سردار محمد داود به این وظیفه ادامه داد. غروب این استاد شام روز یکشنبه هفته جدی سال 1357 شمسی در اثر سکته قلبی در منزل خود در باغ نواب کابل اتفاق افتاد و در محوطه زیارت بابای خودی علیه الرحمه دفن نمودند. حسینی از آوان کودکی نزد دانشمندان و هنرمندان نامدار به شاگردی نشست. نخست اساسات خوشنویسی را نزد پدرش سید اسماعیل حسینی زبی که مردی عالم و بزرگوار بود آموخ و بعد از آن از خطاط نامدار زمان سید عطا محمد شای حسینی قندهاری کسب تجربه کرد. حسینی همچنان تحصیلات خیش را در مکتب حبیبیه و دارالمعلمین به پایان رسانید. دانش و علوم متداوله را از پدر خود و بعضی از استادان عصرش چون مولوی عبدالواسی و مولوی عبدالرؤوف فرا گرفت. عبدالرؤوف فکری سلجوقی سید محمد داود حسینی را در خطوط نستعلیق و شکسته از نوادر روزگار و اساتیز گرانمایه این فن شریف و هنر لطیف می داند و مهارت او را در کوچک نویسی نیز اشارت می نماید که حسینی بر یک دانه برنج باریک سوره های فاتحه و اخلاص را همراه با تاریخ و امضا نوشته است که انسان را متحیر می سازد. مولانا خال محمد خسته که خود یکی از خطاطان مشهور افغانستان است، حسینی را که انواع خطوط نستعلیق، نسخ، شکسته و سلس را با انواع خطوط کوفی از پدرش و یک عده از خطاطان دیگر فرا گرفته است، یگانه روزگار می داند. و باور یکی از اعضای خانواده حسینی، نخستین مکتب خصوصی برای تدریس زنان آن وقت کابل در خانه شخصی پدر سید محمد داود حسینی تأسیس شده بود که تعداد زیادی از دختران و خانمها به آنجا می آمدند. در این مدرسه مرحوم سید محمد اسماعیل حسینی و همسرش، دو دخترش، پسرانش سید محمد ایشان حسینی و سید محمد داود حسینی و خانمهای هر دو برادر که همه صاحب سواد بودن تدریس می کردن. رشته هایی که در این مدرسه تدریس می شد تنها قرآن شریف، دینیات، حسن خط، زبان ادبیات فارسی بود که زنان زیادی از این مکتب با سواد و فارغ شدن. ماندگارترین آثار از سید داود الحسینی کتیبه های طاق ظفر پغمان، منار علم و جهل در دمزنگ کابل، منار نجات وطن در چهارراهی کنار بالایسار کابل، دو منار یادگار جنگ استقلال در انتهای جاده دارلمان کابل، منار عبدالوکیل خان در دمزنگ کابل، منار استقلال در وسط جاده ارگ و پل محمود خان در کابل و بسا کتیبه های دیگر تاریخی و وسیله سید داود حسینی نوشته شدند. لوح سنگ های مزار شخصیت های تاریخی کشور چون حضرت سنایی غزنوی و ظهیر الدین محمد بابرشاه به وسیله حسینی خطاطی شده است. آخرین لوح سنگی که استاد داود الحسینی نوشته است بر آرامگاه استاد صلاح الدین سلجوقی قرار دارد. شنونده های محترم، با دکلمه شعر خوبی از مرحوم سید داود الحسینی، خطاط و شاعر مشهور سده اخیر، با صدای سحر لیوال برنامه را به پایان میبریم. تا هفته آینده، خدا مددگار.
دوش یک رند خراباتی ابریق بدوش، مست گردید از خود رفته دماغش پرجوش. گفت حرفی به تو گویم، شنو و پند بگیر. راه حق گیر و گهی دین تو به دنیا مفروش. گر تو خواهی که به عرفان و حقیقت برسی، جرعی را تو ز جام می توحید بنوش. وایز این نکته و الفاظ و سخن دانی چند، خرقه علم و عمل مجد و کرامت می پوش. صوفی ار باده و گربنگ خوری مختاری، هرچی خواهی بکن و جامعه تزویر مپوش. قمری و فاخته و بلبل شیدا و چمن، حمد و جمله بگویند بسد جوش و خروش. چون که شمعی نکنی منع تو پروانه زنور، چون تو ساقی شده ای جرعه بنوشان و بنوش. التماسه که حسینی ز تو دارد در دل، بر مزارش گذری یارو بسازش گلپوش.
که مازا تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش ایش ایش مارا زما مرهاندی. وسخا که مازا تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش ایش ما راز ما مرهاندی. شد نسب نامه هامان، هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان. خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خاندی. ای کاش ایش ایش زما مرهاندی. وسخا که مازا تا شخون فواره مجهاندی. ای کاش ایش مارا زما مرهاندی. فسونیم زندانیان قرونیم، ما خفتگان فسونیم زندانیان قرونیم. ای کاش آتش فشانی بر خاک ما می فشاندی. تیغی چو کاوس بستیم، رخشی چو رستم نراندیم.
عیش عیش ما را از ما میرهاندی
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق